برنامه شماره 543 این برنامه آشنایی با میراث نجم الدین کبری.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 543 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با میراث نجم الدین کبری تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
نجم الدین کبری، عارف بزرگ سرزمینمان، میراث ارزشمندی از خود به جا گذاشته است. میراث او منابع غنی و راهگشایی برای علاقمندان آثار اصیل و واقعی است. نجم الدین کبری در کنار تعلیم و تربیت شاگردان و مریدان فراوانش به نوشتن نیز بسیار اهمیت می‌داد. برخی از نوشته‌های او که اغلبشان به تقاضای طرفدارانش تألیف شد موجودند، اما بسیاری از آثارش نیز در تطاول ایام از بین رفتند. با آنکه نجم الدین کبری به تدریس درس‌های سنگین و تخصصی اشتغال داشت، آثار ساده و قابل استفاده‌ای برای عموم نوشت. جستجو در میراث ارزشمند او ما را با آثار متفاوتی آشنا می‌کند. یکی از آنها کتابی است با عنوان فوائد الجمال و فوات الجلال. نجم الدین در این اثر شاگردان و علاقمندانش را پله پله با نظام فکری خود آشنا می‌کند. انعکاس تجربیات شخصی او را محققان بیشتر در این کتاب می دانند. حتی برخی از محققان در توصیف این اثر گفتند که بهتر است نام آن را وقایع الخلوت بدانیم، چون نجم الدین درونیات خود را به صورتی کاملا جزئی نگرانه در این اثر ثبت کرده است. نجم الدین کبری برای آن دسته از شاگردانش که می‌خواستند هرچه زودتر از دام نفس و کید شیطان نجات یابند، جزوه‌ها و رساله‌های فراوانی نوشت و در اختیارشان گذاشت. این رساله‌ها و جزوه‌ها اکنون میراث ارزشمند او در ادبیات ایران است. میراث گرانقدر نجم الدین کبری همچنین مزین است به اثری با عنوان آداب و سلوک. این اثر را اغلب محققان نوشته خود نجم الدین می دانند. اما شادروان استاد عبدالحسین زردینکوب در انتساب آن به شیخ تردید دارد. گفته است این اثر از آن عارف دیگری است و به اشتباه از تألیفات نجم کبری دانسته شده. در میراث ارزشمند نجم الدین کبری دو رساله وجود دارد که خواندنشان برای شناخت او بسیار اهمیت دارد. یکی از آنها رساله ایست با عنوان چهار ارکان و دیگری رساله ای با عنوان نصیحت الخواص. این دو رساله در موزه خاک می‌خورند و به دست علاقمندان آثار شیخ نرسیدند. یکی دیگر از آثار مهمی که در میراث گرانسنگ شیخ نجم الدین ثبت شده کتاب آداب الصوفیه یا آداب المریدین است. متاسفانه عده‌ای از محققان این اثر را منسوب به شیخ نجم الدین می دانند، اما محققان معتمدی به طور قطع اعلام کردند این اثر از خود نجم الدین کبراست و تردیدی در آن نیست. البته شاید عارفان دیگری بوده باشند که چنین عنوانی برای اثر خود انتخاب کردند، ولی نباید اشتباه کرد و باید دانست که اصل این اثر متعلق به نجم الدین کبراست. میراث ارزشمند نجم الدین کبری همانطور که گفتیم برای اغلب انسانها به خصوص مسلمانان بسیار غنی و راهگشاست. برای آشنایی با طرز نصایح او سطرهایی از آداب المریدین را مرور میکنیم. هر کس که بر سجاده نشیند و روی به قبله آرد باید که دست به موی و روی بسیار فرود نیارد و به سجاده که هست باید حق آن را نگاه دارد و حق سجاده آن است که او به ذکر خدای تعالی مشغول باشد و اندیشه کند که طاعت من به درگاه خدای مقبول است یا نه و در نگرد که کدام طاعتی است که به نزدیک خدای تعالی پسندیده تر است آن را به دست گیرد و سخن بسیار نگوید الا آن که ضرورت باشد. در سخن گفتن بسیار دست نجنباند و آواز بلند نکند و حرکات خارج ننماید. در راه رفتن به خرامیدن و دست جنباندن نرود. به بازار نرود الا به ضرورت و هیچگاه به شتاب راه نرود مگر با جماعتی که بر سر بیمار رود. دیگر از آثار شیخ نجم الدین کبری که در میراث گرانسنگ او اعتبار و اهمیت خاصی دارد کتابی است با عنوان السائر الحائر الواجد الى السائر الواجد الماجد. کتاب ها و رساله های دیگری نیز در میراث پربار او وجود دارند که همانطور که گفتیم اغلبشان در دسترس نیستند. برخی از آنها را نیز عده‌ای از محققان از او ندانسته و منسوب به او می‌دانند، مانند رسالت السفینه، منهاج السالکین، رسالت المعرفت، سکینت السالحین و رسالت الاصول العشره. این آثار گذشته از آن که اغلبشان به زبان عربی نوشته شدند و حاوی مطالب ارزشمندی درباره عرفان اسلامی اند، از نظر ادبی نیز بسیار حائز اهمیتند. طرز بیان و نسل عارف و ادیب خوش‌سخنی مانند نجم الدین کبری بسیار شاعرانه و متنتن و زیباست و میتوان از آنها گذشته از حظ معنوی حظ ادبی هم برد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 543 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با میراث نجم الدین کبری تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
هر کسی کودو رومان دز وصل خیش با جو ید رو زگار وصل خیش من به هر جمعی یتی نالوم شده جفت بد حال و نخوش حالوم شده هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش و نور نیست آتش عشق است کن در می فتاد جوشش عشق است کن در می فتاد نی حریف هر که از یاری برید پرده هاش از پرد دم آوری پرده هاش پرد دهای مادری همچون زهری و تریاقی که دید همچون دم ساز و مش تاقی که دید نه حدیث راه پرخون می کند یوم قصه هایش قمش نون می کند.
دوستان شنونده و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم با برنامه‌های بخش شبانگاهی و امیدوارم که همچنان شنونده برنامه‌های این رادیو باشید. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه‌ای که در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون می‌کنیم برنامه دختران آفتاب هست که به مدت 14 دقیقه پخش میشه.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 25م. عاطفه خواست یک طوری به این قائله پایان دهد.
حالا نکاتی مثبت ها توبوگ و راهله، ما که بخیل نیستیم.
میدونید که فیمینیست یکی از بزرگترین نهضت‌های اجتماعی آمریکاست. این نهضت تونسته بعد از قرن‌ها زندگی زن‌های غرب و آمریکا رو از این رو به اون رو کنه. حالا هم تو مراکز فرهنگی مهمی مثل دانشگاه‌ها بیشترین طرفدار رو داره، به طوری که الان فلسفه رسمی دانشگاه‌های مهم آمریکا شده.
عاطفه چشمکی زد که معلوم نبود برای کیست. شاید می‌خواست که سمیه را آرام کند.
حالا چی میگن این فیمینیستا؟
ببین، می‌دونید که معنای اصطلاحی فیمینیست یعنی علاقه بسیار به رفاه زنان و بهبود وضع زندگی اونها از طریق فعالیت‌های اجتماعی. نمونه بارزش راحت تر شدن زندگی زنها تو غرب و تلاش هایی که باز هم ادامه داره تا این زندگی باز هم راحت تر و خوشایند تر باشه.
پس گوشیده بده به من تا بهت بگم که اگه هدف فیمینیست راحتی زن هاست، فکر نمی کنم تمامی چیزایی که فیمینیست تو این چند ساله برا زن ها انجام دادست به اندازه اختراعی ماشینی لباسشی ارزش داشته باشد.
سمیه پوزخندی زد. عاطفه چشمک دیگری زد و به بیانات خودش ادامه داد.
متاسفانه ماشین لباس شوی، جارو برقی یا چرخ گوشتی برقی و بقیه چیزا را مردا اختراع کردن که ظاهرا فیمینیستام همچی نظر خوشی به مردا ندارند.
ببین عاطفه، مشکل تو اینه که همه چیزو به شوخی میگیری، حتی جدیترین چیزها رو.
باز هم جواب عاطفه به همراه چشمک بود.
مشکلی تو هم اینه راحله جو، که بعضی مسائل رو زیادی جدی میگیری، حتی شوخی ترین چیزا رو. مثلا همین فیمینیست به نظری من یه شوخی کوچولیه که یه موقع یکی از این فیلسوفا کرده و زن ها رو گذاشته سری کار. تو هم حالا جدی گرفته یا فکر میکنی یه جای خبری هست؟ نه خاله جون، هیچ خبری نیست.
راحله انگشت‌های یک دستش را فشرد، تلق تلق دندان‌هایش را روی هم فشار داد و گفت:
یعنی چی که زنا رو گذاشتن سر کار؟
یعنی همین دیگه عزیزم. ببین، میدونی که یه فیلسوف بودست که زنش ازش طلا می‌خواستست؟ اون فیلسوفی بدبختم که پول نداشتست براش یه انگشت ساده بخره، یه همچی خزعبلات رو سر هم میکنه دا تحویل زنش میده، او وقت اون خانم رو میفرسه دنبال نخود سیاه.
راحله نفس عمیقی کشید، سعی میکرد آرام باشد.
مشکل ما اینه که با مسخرگی و خودمون رو به اون راه زدن سعی میکنیم ضعفای خودمون رو بپوشونیم، ولی زنهای غربی با واقع نگری از این فرصت شکلگیری نهضت فمینیست استفاده کردن و خیلی از حقوقشون رو به دست آوردن.
مثلا چه حقوقی؟ این سؤال را فاطمه پرسید. راحله به سمت فاطمه برگشت. ظاهراً بدش نمی آمد از دست عاطفه نجات پیدا کند.
به نظر من یکی از کوچکترین نتیجه هاش این بود که حس خود باوری و اعتماد به نفس در زنها به وجود اومد. دلیلش هم حضورش در میدونهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیه.
ولی فکر نمی کنی به خاطر همین حضور ناقص و بدون تحلیل که زنها ابزار بازی های سیاسی شدن؟ چه در انتخاب‌های مختلف، چه در سیاست‌های بین‌الملل که از این شعارهای زنها سوء استفاده میشه تا رقیبشون رو تحت فشار قرار بدند.
به نظر من مهم اینه که زنها شروع به کار کنن. ممکنه اولش هم اشتباه کنن، ولی بالاخره قواعد این نوع بازی‌ها دستشون میاد.
فاطمه دستش را به نشانه قبول تکان داد. اگه این حس خود باوری در زنها به وجود اومده بود، خودشون رو از این که فقط جنبه زن بودنشون رو در نظر گرفته بشه و شأن انسانیشون فراموش بشه نجات میدادند و نمیذاشتن که ابزار توسعه اقتصادی نظام سرمایه‌داری باقی بمونند.
به هر جهت همین زیاد شدن حضور زنها در عرصه علمی، ادبی، هنری و بالا رفتن سطح فرهنگشون باعث میشه که اون شأن انسانیشون رو به دست بیارن و نشون بدن که جنبه‌های دیگه هم غیر از جنبه‌های جنسی دارند.
البته یادتون نره که در بعضی از همین عرصه‌های ادبی و هنری اینقدر که به جنسیت توجه میشه، به هویت از دست رفته زن توجه نمیشه. و ضمناً قبلا که بحث شد، نوع حضور زنها در این میدان‌ها به قیمت گرونی برای خودشون و جامعه غرب تمام شد. کم شدن میزان ازدواج، زیاد شدن طلاق و زیاد شدن فحشا بهای کمی نبود. راحله با لحنی معترضانه گفت:
اینها مشکلات اجتماعی جهان غربه، ربطی به اندیشه های اصلاح طلبانه فمینیست نداره.
ولی ریشش به همون فمینیست برمی گرده. فهیمه هم تایید کرد:
واقعا هم همینطوره، چون که اندیشه فمینیست به استقلال اقتصادی و اجتماعی و حضورشون در صحنه های اجتماعی خیلی اهمیت میده و هر چیزی رو که مانع اون باشه محکوم میکنه، از جمله ویژگی مادر بودن و خیلی از وظایف سنتی زنها رو که قبلا موجب تحسین زنها میشد تحقیر میکنند و در عوض از مشاغل تخصصی زنها تعریف و تمجید میکنند.
فاطمه رو به راحله کرد. اون وقت میدونی چی شد؟ سرپرست بچه ها که مسئله عادی برای زنها بود در غرب تبدیل به شغل تخصصی شد. پرستار بچه که باز هم زنها این کار رو انجام میدن و از طرف دیگه هم زنهای ثروتمند که از زیر وظایف زنانشون فرار میکنند زنهای فقیر رو استخدام میکردند. سمیه نتیجه گرفت.
یعنی عده‌ای از زنها زنهای دیگر رو استثمار کردند.
فهیمه ادامه داد:
تازه هنوز هم میلیون ها زن خانه‌دار در آمریکا وجود دارن که دوست دارن همینطور هم باقی بمونن، ولی نهضت فمینیست این واقعیت رو قبول نمی کنه. مادرهای فمینیست، معلمها، کارفرماها و وکلای فمینیست عقیده هاشون رو به این زنها هم تحمیل می کنند.
راحله با تکان دادن سرش نشان داد که قبول کرده است.
در عوض زنها بعد از مدت‌ها از لحاظ اقتصادی به استقلال رسیدن.
فهیمه جواب داد:
مالی فرنج توی کتاب جنگ علیه زنان می نویسد که بنابر آماری که گرفته شده در دهه 1980 خیلی از زنهای متأهل برای بالا بردن درآمد خانواده ها وارد بازار کار شدند. ولی در سال 1988 درآمد زن و شوهر روی هم فقط 5-6% به درآمد کل خانواده ها اضافه می کرد و الان هم 22 میلیون نفر از زنهای آمریکایی از لحاظ اقتصادی به شوهراشون متکیان که به عقیده خانه‌داران بدون جا اینها تنها زنان آمریکایی‌اند که از احتمال فقر دورند.
فاطمه هم ادامه داد: و به خاطر آسیب پذیر بودن زنها به دلیل محدودیت‌های جسمی، ناتوانی از کارهای سنگین و تحقیر همکارهای مرد، مشکلات زیادی برای زنهایی که میخوان استقلال اقتصادی داشته باشن به وجود آورده که همین عوامل میتونه میزان ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی و اعصاب رو بیشتر کنه. به نظر میآمد که راحله کمی کلافه شده، چون مرتب با در خودکارش بازی می کرد، آن را بر می داشت و دوباره می گذاشت سر جای اولش. انگار می خواست حرفی بزند ولی مردد بود. بالاخره هم بعد از چند بار بازی با در خودکارش تصمیمش را گرفت.
شاید شما این حرف منو هم قبول نکنید، ولی من معتقدم که بهترین نتیجه فمینیست این بود که خیلی از باورها و اعتقادهای جامعه ها و خانواده های سنتی رو شکست، چیزایی که قرنها بود کسی جرأت نمیکرد درباره شون حرف بزنه.
فاطمه تایید کرد: بله، ما هم قبول داریم، ولی اعتراض هم داریم و میگیم که چرا اندیشه فمینیست به نقش های تکمیل کننده و متفاوت زن و مرد و لزوم هماهنگی اونها با هم توجهی نکرده، چون که اونها تصویر خشن و سلطه‌گر از مردها ارائه دادن که عملا هر گونه روابط و ازدواج این گونه زنها رو با مردها از بین میبره، چون که شرط و شروط فمینیستی اعتبار این مردها رو نابود میکنه. اینها تمام بدیهای جهان رو در اثر تسلط مردها بر زنها میدونند. و بعد لبخند تأسف آمیزی زد. اینطوری آدم به مادرش هم به چشم مجرمی نگاه میکنه که اجازه داده یه مرد بهش مسلط بشه. به همین علت فمینیست هم اگه چه شعار مبارزه با تحقیر زن و زن ستیزی میده، خودش هم زن رو تحقیر میکنه، چون که به احساس مادری و همسری که از راه‌های کمال زنانه است حمله میکنه. یعنی اگر دشمن قدیمی هویت زنها